بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مهدی جلسه 27.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
فعليه فالحق أنه موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، فالمقصود من المادة الحدث الذي بقى عليه مفاد الهيئة مثل الضرب والقيام والقعود في إضرب وقوم وقعود ونحو ذلك. نحسر معناي في غير امر بود. مرحوم مظفر فرمودند که معنای صیغه امر یکی بیشتر نیست و صیغه امر همیشه استعمال می شود در یک معنا که اون معنا هیچ یک از معانی اسمیه که متقدمین می گویند نمی باشد، بلکه اون معنا معنای آخری است غیر از آن 24 معنا. بیان مدعا و دلیل ایشان نیاز به مقدمه ای دارد که دیروز هم به طور خلاصه به اون مقدمه اشاره کردیم. مقدمه این است که حروف و هیئات وضع شده اند برای ایجاد رابطه بین معانی مستقله. مثلا من ابتدائیه بین سیر و بین بصره رابطه و نسبت ابتدائیه ایجاد میکنه و حرف الا بین همین سیر و بین کوفه نسبت انتهائیه ایجاد میکنه. یا هیئت فعل ماضی بین ضرب و بین زید نسبت صدوریه ایجاد می کند. ضرب زیدون یعنی ضرب از زید صادر شده و همه افعال فعل مضارع و صیغه امر نیز وضع شده است برای ایجاد نسبت در بین معانی مستقله. بیان ذلک ما در افعال امر یا افعال طلبیه سه وجود مستقل در خارج داریم. یک مولا و آمر، دوم مخاطب و مأمور و عبد، سوم ماده خارجی صلات، صوم، قرائت. صيغه صله میاد نسبت طلبیه ایجاد میکند بین آمر و مخاطب و صلات. صله معناش این است که من آمر از توی مأمور صلات را میخواهم. پس سه وجود مستقل است: در خارج آمر که ازش تعبیر میشود به طالب، مأمور و مخاطب که ازش تعبیر میشود به مطلوب و من، یعنی مولا از او طلب میکند، از او میخواهد. و ماده خارجی مثل ضرب، صلات، صوم که از او تعبیر میشود به مطلوب. صیغه صله نسبت طلبیه ایجاد می کند بین این سه وجود مستقل، رابطه ایجاد می کند بین این سه وجود مستقل. پس صیغه امر وضع شده است برای نسبت طلبیه. اینجا یک اشکال به مرحوم مظفر وارد می شود و اون اشکال این است که در موارد تهدید، تعجیز، تسخیر، انذار، مگر این معانی از صیغه امر استفاده نمی شود؟ در اعملوا ما شئتم اینجا تهدید است، نسبت طلبیه نیست. چطور شما می گویید صیغه امر در همه جا استعمال می شود در نسبت طلبیه؟ مرحوم مظفر جواب می دهند، می فرمایند، باز مدعا را تکرار می کنیم، در همه جا صیغه امر استعمال می شود در نسبت طلبیه. شما کلمه اعملوا ما شئتم را معنا کنید، وقتی معنا میکنید در معنای این کلمه میگویید هر کار که میخواهید انجام بدهید. با صیغه امر در طلب استعمال شده، مولا میگوید هر کار که میخواهی انجام بده. نهایت غرض مولا از این امر تهدید است. غرض مولا از امر فعتو به صورت مثله غرض تعجیز است. و الا امر استعمال شده است در همون نسبت طلبیه، خواست مولا. شما وقتی معنا میکنید میگید خداوند میفرماید بیاورید یک سوره مثل قرآن، باز طلب است، بیاورید. پس امر استعمال شده در نسبت طلبیه، نهایت غرض تعجیز است. پس اون معانی که متقدمین برای صیغه امر میگفتند، اون معانی معانی صیغه امر نمیباشد. صیغه امر همه جا یک معنا دارد که نسبت طلبیه باشد. اون معانی غرض از صدور صیغه امر است. صیغه امر و نسبت طلبیه گاهی صادر می شود به قصد بعث، گاهی صادر می شود به غرض تهدید، گاهی صادر می شود به غرض تعجیز. پس بنابراین صیغه امر یک معنا بیشتر ندارد و او ایجاد رابطه و نسبت طلبیه بین این سه موجود خارجی است. دقت بفرمایید. و علیه فالحق انها موضوعه للنسبه الخاصه. بنابراین مطلبی که ما گفتیم که هیئت امر و صیغه امر نمیتواند معنای مستقلی داشته باشد، باید معنای صیغه و هیئت امر نسبت و معنای غیر مستقل باشد. پس حق این است که اون هیئت امر وضع شده است برای نسبت خاصی که این نسبت وجود دارد، قائم است بین متکلم که آمر باشد و مخاطب و ماده. ماده یعنی چه؟ والمقصود من الماده، مقصود از ماده، الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئه، مقصود از ماده اون حدث و اون مصدری است که واقع می شود بر اون مفاد هیئت. در اضرب یک متکلم است، یک مخاطب است، یک ماده است که ضرب باشد، مثل ضرب و قیام و قعود، در مثل اضرب و قوم و قعود و نحو ذلک، مثل صله که صلات است، زکه که زکات است، صوم که صوم است. پس بنابراین صیغه امر وضع شده برای نسبت خاصه، ایجاد نسبت بین این سه موجود خارجی. و حین اذن ینتزع منها، در این هنگام که ما گفتیم صیغه امر ایجاد رابطه می کند بین سه موجود خارجی، انتزاع می شود از اون صیغه امر عنوان طالب و مطلوب و منه و مطلوب. در هر صیغه امری ما سه عنوان خارجی و سه وجود مستقل خارجی داریم: طالب که آمر باشد، مولا که می گوید فل، مطلوب منه کسی که از او طلب می شود فعل که مخاطب و عبد باشد، و مطلوب که اون ماده و اون فعل و صوم و صلات و زکات باشد. پس بنابراین فقولنا اضرب یدل على النسبه الطلبيه. پس وقتی که ما میگوییم اضرب، صیغه امر دلالت میکند بر نسبت طلبیه بین ضرب و متکلم و مخاطب. نسبت طلبیه یعنی چه؟ و معنا ذالک جعل و ضرب علی عهده المخاطب، ایجاد رابطه می کند بین ضرب و بین مخاطب، قرار می دهد ضرب را بر عهده مخاطب، میگه تو باید بزنی، و بعثی نحوه و برمی انگیزد مخاطب را نحو این ضرب، و تحریکی الی، تحریک می کند مخاطب را به سوی اون فعل، به سوی اون ماده، به سوی اون ضرب، و جعل الداعی فی نفسهی للفعل، و قرار دادن داعی در نفس مخاطب برای این فعل که ضرب باشد، با گفتنش اضرب داعی ایجاد می کند در نفس مخاطب که این کار رو برو انجام بده. و علی هذا فمدلول هیئت الامر، بنابراین پس معنای هیئت امر و مفاد هیئت امر هو نسبت طلبیه، نسبت طلبیه است. صیغه امر همه جا در نسبت طلبیه استعمال می شود. و این شئت فسمها نسبت البعثیه، اگر میخوای اسم دیگه بگذاری، اگر میخوای بگو ان نسبت البعثیه، که بعث به معنای برانگیختن و تحریک مخاطب به سوی عمل، لغرض ابراز جعل المعمور به، مدلول صیغه امر نسبت طلبیه است. به خاطر چه؟ برای غرض اظهار کردن قرار دادن معمور به را، یعنی مطلوب را که اون صوم باشد، صلات باشد، در عهده مخاطب، با گفتنش سله صلات را جعل میکند به عهده مخاطب، یعنی تو باید این کار را انجام بدهی. و جعل الداعی فی نفسه، و قرار دادن داعی در نفس مخاطب، و تحریک اون مخاطب، و بعث اون مخاطب نحو اون فعل ما شئت فعبر، مراد معلومه، به هر تعبیری که دلت میخواد بگو، بگو عن نسبت البعثیه، بگو عن نسبت الطلبیه، بگو جعل الداعی فی نفس المخاطب، هر جور که میخوای تعبیر بکن. غیر ان هذا الجعل او الانشاء، این غیر ان هذا الجعل جواب از اون اشکال مقدری که ما عرض کردیم به مرحوم مظفر، اشکال میشه که اگر صیغه امر برای نسبت طلبیه است، پس اون بعث و تهدید و نمیدونم تعجیز و انذار و اون 24 معنایی که ما گفتیم بعضیا میگن معانی صیغه امر است، اونا چیه؟ اونا رو ما از کجا میفهمیم؟ اونا کجاست؟ میفرمایم اونها داعی متکلم است برای گفتن صیغه امر، و الا معنای صیغه امر همه جا نسبت طلبیه است. لذا شما همه جا صیغه امر رو هر جا که باشه به معنای طلب معنا میکنید، اعملوا ما شئتم، وقتی معنا میکنید میگید هر کار میخواید انجام بدهید، این خودش طلبه. غیر از این که این جعل یا انشاء یختلف فیه داعی له من قبل المتکلم، غیر از این که این جعل و انشاء گفتن صیغه امر اختلاف پیدا میشود در این جعل و انشاء، داعی برای این جعل از طرف متکلم، داعی متکلم برای گفتن صیغه امر فرق داره. فتارتن یکونو داعی له و البعث الحقیقی، در اول بحث فرمودم که برای صیغه امر معانی زیادی ذکر شده، یکیش بعث حقیقی است، میفرماین نه، بعث معنای صیغه امر نیست، بعث داعی متکلم است برای گفتن صیغه امر. در اکثر اوامر داعی متکلم بعثه، یعنی تحریک انسان است به سوی عمل. مولا میگه عظیم الصلاة، سل، زک، زکات بده، نماز بخون، حج برو، تمام اینها عواملی هستن که داعی گفتن این امر بحث حقیقی است، یعنی مولا واقعا میخواد ما رو به سوی عمل تحریک کند. پس تارتن میباشد داعی برای اون متکلم بحث حقیقی، و قرار دادن داعی در نفس مخاطب برای انجام دادن مأمور به. فیکون هذا الانشاء، پس می باشد این انشاء صیغه امر در این هنگام مصداقا للبعث و تحریک. مولا صیغه امر رو انشاء کرده، داعیش چه بوده؟ داعیش بعث و تحریک بوده، پس این صیغه امر در اینجا مصداق اون بعث و تحریک است و مصداق جعل داعی است. او ان شئت فقل یکون مصداقا للطلب، یا به تعبیر دیگر اینجا به جای بعث تو بگو طلب، اینجا صیغه امر مصداق طلب است. فان المقصود واحد، مقصود از نمیدونم بعث و جعل داعی و طلب همه اینها یکی. در بسیاری از اوامر مقصود مولا داعی مولا طلب است، و اخرى یکون الداعی له و تهدید. گاهی مولا صیغه امر رو به کار میبرد، صیغه امر هم در نسبت طلبیه استعمال شده است، اما داعی مولا تهدید است، میگه اعملوا ما شئتم، هر کار میخواید انجام بدهید. مولا این امر رو که میگوید داعی و غرضش تهدیده، یعنی میخواد طرف رو تهدید کنه. و او خواهی کنو داعیله، مرتبه دیگر داعی برای این انشاء و جعل تهدید است. اینجا صیغه امر مصداق تهدید واقع شده است، فیکون مصداقا للتهدید. پس اینجا می باشد این نسبت طلبیه یا این جعل بگید مصداق برای تهدید. و یکون تهدیدا بالحمل الشایع، اینجا این صیغه امر، این جعل و این انشاء متکلم به حمل شایع صناعی، یعنی در خارج تهدید است. اینجا انشاء اعمل ما شئتم در خارج تهدید است و الا در عالم مفهوم نسبت طلبیه است. و ثالثتا یکون داعی له و تعجیز، گاهی داعی اون جعل و انشاء تعجیز است، فیکون مصداقا للتعجیز و تعجیزا بالحمد الشایع. در فعتو به صورت من مثله، اینجا این صیغه امر، این جعل و این انشاء مصداق تعجیز است و الا معنای صیغه امر نسبت طلبیه است. و ها کذا فی باغ المعان المذکوره، در همه 24 معنا، اون 24 معنایی که برای امر ذکر شده، اون معانی داعی و غرض متکلم است از گفتن صیغه امر، نه اینکه معنای صیغه امر باشد. و الهونا یتجلا ما نرید ان نوضحه، تا اینجا آشکار می شود اون چرا که می خواهیم توضیح بدهیم او را. فانا نرید ان نقول بنفس العباره، مرحوم مظفر اینجا به علت این که میخوان با متقدمین مخالفت کنن، که ما در بحث گذشته عرض کردیم که متقدمین میگوین صیغه امر استعمال میشود در 24 معنا، بعد موضوعان لای صیغه امر کدوم یکی از این هاست؟ که در مسئله موضوعان لای صیغه امر هم بعضی از علمای علم اصول تا 18 قول از قدما نقل میکنن که موضوعنده صیغه امر رو 18 قول براش ذکر کردن. حالا مرحوم مظفر میخواد با همه این اقوال مخالفت کنه، با کمال صراحت میفرماید به انا نرید و ان نقول بنفس العباره، ما با کمال صراحت میخواییم بگوییم که متقدمین که همه میگوین صیغه امر 20 و چند معنا داره، موضوعندهش چیه؟ تمام اشتباه کردن. ان البعث او التهدید او التعجیز او نحوها لیست هی معان لهیئت الامر، بعث و تهدید و تعجیز و انذار و تسخیر و اینها معانی هیئت امر نیستن که قد استعملت فی مفاهیمها، که به تحقیق استعمال شده باشد صیغه امر در اون معانی و در اون مفاهیم، کما ظنه القوم، همونطوری که متقدمین گمان کردن. لا معانی حقیقیه و لا مجازیه، این معانی معنای صیغه امر نیستن، نه معنای حقیقی و نه معنای مجازی، بلکه معنای صیغه امر یک چیز است. بل الحق ان المنشأ بها، بلکه حق این است که اون چی که انشاء می شود به اون صیغه امر نمی باشد مگر نسبت طلبیه خاصه، که ما توضیح دادیم سه تا موجود در خارج داریم، صیغه امر بین این سه موجود نسبت طلبیه ایجاد می کند. و هذا الانشاء يكون مصداقا لاحد هذه الامور، بله این صيغه امر و این منشا مصداق تهدید هست، مصداق تعجیز هست، مصداق نمیدونم تسخیر هست، اما معنای صيغه امر اینها نیست. و هذا الانشاء يكون مصداقا لاحد هذه الامور، بله این انشاء صيغه امر مصداق یکی از این امور واقع می شود به اختلاف دواعی و اغراض متکلم. فیکون تارتا بعثا بالحمل الشایع، تارتا این انشاء صیغه امر مساوی با بعث است به حمل شایع صناعی، و اخرى تهدیدا بالحمل الشایع، تارتا تهدید است تارتا تهدید است و هكذا. لا ان هذه المفاهيم مدلوله للهيئه، نه اینکه این مفاهیم بعث و تهدید و تعجیز معنای هیئت باشد و انشاء شده باشد به سبب این هیئت، به سبب صیغه امر تهدید انشاء نشده، به سبب صیغه امر نسبت طلبیه انشاء شده است. نهایت نسبت طلبیه مصداقا در خارج اینجا با تهدید یکی شده است، با تعجیل یکی شده است. لا ان هذه المفاهيم، نه اینکه این مفاهیم معنا و مدلول هیئت باشند و این مفاهیم انشاء شده باشند به سبب اون هیئت، حتی مفهوم بعث و طلب، حتی خود مفهوم بعث و طلب هم معنای صیغه امر نیست. چرا؟ چون بعث و طلب معنای اسمی هستند، صیغه امر وضع شده برای نسبت طلبیه نه برای طلب به معنای اسمی.
والاختلاط في الفهم في الوهم بين المفهوم والمصداق. خب چرا متقدمین گفتن چه اشتباهی کردن؟ گفتن صيغه امر استعمال شده در 24 معنا. میفرمایند متقدمین اشتباه کردن بین مفهوم و بین مفهوم مصداق. متقدمین دیدن در خارج صيغه امر اینجا با تهدید مصداقا یکی شده، اشتباه کردن، گفتن صيغه امر استعمال شده در تهدید. نه، اینجا مفهوم صيغه امر چیز دیگری است، نسبت طلبیه است. مصداقا در خارج با تهدید اتحاد پیدا کرده، نه اینکه در خارج استعمال شده باشد در تهدید. و مخلوط کردن در توهم بین مفهوم و مصداق، هو الذی جعل اولئک یظنون ان هذه الامور مفاهیم لهیئه الامر. و خلط نمودن در توهم بین مفهوم و مصداق چیزی است که قرار داده است متقدمین و قوم را که گمان کنند این که این امور و این معانی معانی هیئت امر است. و قد استعملت فیها، و به تحقیق استعمال شده است هیئت امر در این معانی، استعمال لفظ در معنای خودش. حتی اختلفو، تا اینکه بعد اختلاف کردند فی انه، در اینکه ایها المعنى الحقیقی، کدام یکی از این 24 معنا معنای حقیقی موضوع له هیئت امر است، و ایها المعنى المجازی، و کدام یکی از این معانی معنای مجازی هیئت امر است. پس بنابراین این معانی در خارج مصداقاً صیغه امر با این معانی متحد شده است، اما معنای صیغه امر نسبت طلبیه است در همه جا. از ثانی ظهور صیغه فی الوجود. مسئله دومی که در صیغه امر بحث می فرمایند نظیر ماده امر این است که صیغه امر آیا ظهور در وجود دارد و دلالت بر وجود می کند یا دلالت بر وجود نمی کند. تا اینجا ما توضیح دادیم که معنای صیغه امر نسبت طلبیه است. نسبت طلبیه دو فرق دارد. نسبت طلبیه وجوبی و نسبت طلبیه استحبابی و نظمی. صیغه امر دلالت می کند بر کدام یکی از این دو قسم؟ در مسئله اقوال فراوانی است. دو قول رو مرحوم مظفر ذکر می‌کند. قول اول این است که صیغه امر وضع شده است و حقیقت است در قدر مشترک بین این دو. صیغه امر وضع شده است در نسبت و طلبیه که قدر مشترک است بین وجوب و بین ندب، و استفاده وجوب و ندب بالقرینه است. قول دوم این است که صیغه امر ظهور دارد در وجود. قائلین قول دوم بعد از این که متفقند در این که صیغه امر ظهور در وجود دارد اختلاف کرده اند در منشأ این ظهور.
که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب چیست. سه قول در اینجا وجود دارد. یک، منشأ ظهور وضع است، واضع وضع کرده است صیغه امر را در طلب وجوبی. قول دوم، و اشد افراد طلب است، ما صیغه امر رو حمل میکنیم بر اکمل الفردین که وجود باشه. اینم قول دوم. قول سوم که قول مرحوم مظفر است، ایشان میفرمایند صیغه امر ظاهر در وجوب است، اما منشأ این ظهور نه وضع است و نه اکملیت وجوب، بلکه منشأ این ظهور حکم عقل است. نظیر بیانی که در ماده امر فرمودند، می فرمایند صیغه امر استعمال می شود در النسبت و طلبیه. اینجا عقل است که با طی مقدماتی میگوید مولا از تو صلات رو خواسته است و قرینه بر استحباب نیاورده است. حق مولویت اقتضا می کند که تو امر مولا را حتما امتثال کنی. پس لزوم امتثال امر که به معنای وجوب است از حکم عقل استفاده می شود. نتیجه این که صیغه امر دلالت می کند در وجوب، اما نه به دلالت وضعیه لفظیه، بلکه به دلالت عقلیه. ظهور صیغه فی الوجوب، ظهور صیغه امر در وجوب. اختلف الاصولیون فی ظهور صیغه الامر فی الوجوب و فی کیفیتی على اقوال. اختلاف نمودن علمای علم اصول در ظهور صیغه امر در وجوب و در چگونگی این ظهور، که منشأ این ظهور و کیفیت این ظهور چگونه است، على اقوال، در چند قول. و الخلاف یشمل صیغه افعال. اختلاف در اینجا همونطوری که در گذشته هم تذکر داده ایم شامل می شود صیغه افعال و ما شابهها و اون چه که شبیه صیغه افعال است، امر غائب، و ما به معناها، اون چه که در معنای صیغه افعال است، مثل اسم فعل، من صیغه الامر، بیان از صیغه امر است. و الاقوال فی المسئله کثیره، اقوال در مسئله زیاده است، و اهمها قولانه، اهم این اقوال دو قول است. احدهما انها ظاهرتون فی الوجوب. قول اول این است که صیغه امر ظاهر در وجوب است. حالا کیفیت ظهور و منشأ ظهور، اما لکونها موضوعتون فی، یا به خاطر این کن صیغه امر وضع شده در این وجوب، این یک قول.
او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد. قول دوم این است که میگن صیغه امر وضع شده در مطلق الطلب، که مطلق الطلب دو فرد داره، طلب وجوبی و طلب ندبی. اما ما یه قاعده کلی داریم که شیعی که دو فرد دارد وقتی که بدون قرینه اطلاق شود باید حمل کنیم او رو بر اکمل الافراد، و وجوب اکمل الافراد طلب است یا از جهت انصراف طلب به اکمل الافراد. قول سومی که صیغه امر ظاهر در وجوب است و منشأ وجوب حکم عقل است، قول خودشون است، بعد ذکر میکنن. ثانیه ما قول دوم انها حقیقتون فی القدر المشترک بین الوجوب و ند. قول دوم این است که صیغه امر حقیقت است در قدر مشترک بین وجوب و ند، و اون قدر مشترک مطلق الطلبی است که شامل وجوب و ند است، من دون ان تكون ظاهره فی احدهما، بدون این که صیغه امر ظهور داشته باشد در یکی از این دو. پس بنابراین وقتی که بدون قرینه صیغه امر اطلاق شود و استعمال شود، حمل بر هیچ کدام نمی شود. قول حق چیست؟ بل حقا انها ظاهرتون فی الوجوب، حق این است که صیغه امر ظاهره در وجوب است، ولیکن لا من جهت کونها موضوعتن للوجوب، ولی نه به خاطر این که صیغه امر وضع شده برای وجوب، و نه به جهت این که صیغه امر وضع شده برای مطلق الطلب، اما وجوب از هر افراد و اشمل الافراد است، پس باید حمل کنیم بر وجوب. نه، صیغه امر ظاهره در وجوب است، علت این ظهور چیه؟ و شأنها فی ظهورها فی الوجوب، شأن مادة الامر علی ما تقدم هنا، و شأن این صیغه امر در ظهورش در وجوب همانند ماده امر است، بنابر مطالبی که در بحث ماده امر گذشت، که اون ما تقدم بیان است از این که من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل، وجوب استفاده می شود از حکم عقل، عقل حکم می کند به لزوم اطاعت امر مولا و وجوب امتثال از بعث مولا قضاء لحق المولویت و العبودیه، به خاطر انجام دادن حق مولویت و عبودیت، مالم یرخص نفس المولا به ترک، مادامی که ترخیص نکند نفس مولا خود مولا به ترک و اذن ندهد در اون ترک، و بدون ترخیص بدون اجازه مولا در ترک بدون قرینه عقل حکم می کند. فالامر لو کلیه و طبعه، امر اگر به تنهایی باشد، شأنه ان یکون من مصادیق حکم العقل به وجوب طاعه، شأن امر این است که بوده باشد از مصادیق حکم عقل به وجوب طاعه. اینجا یکی از جاهایی است که اگر امر بدون قرینه باشد، عقل حکم می کند که اطاعت این امر لازم است، امتثال امر لازم است، و اینم معنای وجوب است. فیکون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظيه، پس ظهور صیغه امر در وجوب نمی باشد از ظهورات وضعیه لفظیه، ولا دلالت هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلاميه، و دلالت صیغه امر بر وجوب از قسم دلالات کلامیه نیست، یعنی صیغه امر وضع نشده در وجوب، یا این که مثلا مستعملون فیهش وجوب باشد صیغه الامر، زیرا صیغه امر مثل ماده امر استعمال نمی شود در مفهوم وجوب، نه استعمال حقیقی و نه استعمال مجازی. چرا؟ لأن الوجوب كالندب امر خارج عن حقیقت مدلولها. وجوب و ندب ما در ماده امر توضیح دادیم، گفتیم وجوب و ندب از معنای امر خارج است، معنای صیغه امر ان نسبت و طلبیه است، وجوب و ند به حکم عقل است. پس وجوب و ند به خاطر اینکه وجوب و ند امری است خارج از حقیقت معنای صیغه امر، و نه هم می باشد این وجوب و ند از کیفیات اون مدلول صیغه امر و احوال اون صیغه امر. پس بنابراین صیغه امر ظهور در وجوب دارد، اما ظهور صیغه امر وقتی که بدون قرینه باشد در وجوب به حکم عقل است، نه اینکه صیغه امر وضع شده باشد.